شهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رشد 24% مجوز تأسیس واحدهای تولیدی به گفته وزیر صنعت. آیه رحمانی از بانک‌ها خواست سریع‌تر به مشکلات تولیدی‌ها رسیدگی کنند.
تسهیل سفر زائران برای پیاده روی 40، مرز خسروی امروز به روی زائران گشوده می شود.
و دبیر کل حزب الله لبنان، راهبرد مقاومت رمز پیروزی جهان اسلام در مقابل دشمنان است. بسیاری از ملت‌های منطقه با محور مقاومت همراه شده اند. بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. با تبریک و تهنیت سال روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام، خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در 4 ماه ابتدایی سال تعداد مجوزهای تأسیس واحدهای تولیدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 24% و صدور پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی 16% افزایش یافته است. آقای رحمانی که به استان همدان رفته است، در جمع فعالان اقتصادی توسعه واحدهای تولیدی را از اولویت‌های وزارت سمت در سال جاری برشمرد و از بانک‌ها خواست هرچه سریع‌تر به مشکلات این واحدها رسیدگی کنند. وزیر صنعت همچنین در مراسم گشایش جشنواره منبت در روستای اشترمل در شهرستان تویسرکان شرکت و بر توسعه ظرفیت توان تولیدی کشور در حوزه تولید مبل و منبت تاکید کرد. تولیدات منبت روستای اشترمل به علت استفاده از چوب گردو و طراحی منحصر به فرد خواهان بسیاری دارد، به طوری که بخشی از تولیدات این روستا به عراق، کشورهای آسیای میانه، روسیه و استرالیا صادر می شود.
22 جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در بجنورد گشایش یافت. وزیر کشور در مراسم افتتاحیه این جشنواره رسالت هنرمندان و مسئولان در جامعه توحیدی را سوق دادن مردم به سمت خوبی‌ها و حقیقت‌ها عنوان کرد. گزارشی بشنوید در این باره.
آیین افتتاح بزرگترین رویداد رسانه‌ای و فرهنگی کشور در بابررضا.
22 جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانهای سازمان صدا و سیما.
جشنواره‌ای به وسعت ایران با شعار شبکه‌های استانی توسعه پایدار و رونق تولید برای گرد همایی سفیران، فرهیختگان و اهالی هنر. وزیر کشور میهمان ویژه 22 جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در این مراسم گفت تعریف هنر توانمندی مقید ساختن زیبایی است و رسالت هنرمندان اطلاع زندگی مردم و تامین نیازهای جامعه در مسیر دست یابی به کمال است. در این مراسم همچنین از جمعی از خانواده شهدا و هنرمندان تقدیر شد. 27 مرداد ماه همزمان با اختتامیه این جشنواره بزرگ، برترین برترین ها با اهدای خطوط های طلایی معرفی می شوند. مرضی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
مرضی خسروی امروز با حضور وزیر کشور برای سفر به عتبات بازگشایی می شود. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه گفت با توافقات صورت گرفته، عوارض خروج از مرز خسروی به صورت عوارض زیارتی محاسبه می شود. آقای الهی تبار افسود مرز خسروی با 58 درگاه ظرفیت خروج 6000 زائر در هر ساعت را دارد.
با تلاشی که دولت جمهوری اسلامی انجام داد، مذاکراتی که داشتن، وزیر محترم کشور پیگیری هایی که داشتن، نهایت هم قرار است که با حضور وزیر محترم کشور و وزیر کشور عراق اتفاقات خوبی رقم بخوره و توافق هایی که انجام خواهد شد، بازگشایی مجدد مرز خسروی روی ظاهرین از ابو عبدالله حسین خواهد بود. یکی از مسائلی که مطرح بود بحث تعرفه عوارض خروج از مرز ظاهرین بود که در مرز خسروی به صورت تجاری دریافت میشد که با موافقتی که دولت محترم داشتن عوارض خروج از مرز در مرز خسروی هم به صورت ظاهری دریافت خواهد شد، مثل مرزهای مهران و چذاب. ضمن اینکه با توجه به مذاکراتی که در استان انجام شد، اولین موکب های ایران که قرار است در مراکز زیارتی عراق مستقر باشند در ایام حربین از مرز خسروی اعزام خواهند شد. پیش بینیه که داره انجام میشه در استان در یک کف 500 هزار و سقف 1200 هزار نفر داره پیش بینی میشه که بتونیم پذیرای زوار باشیم.
امروز سال روز ورود آزادگان سربلند به میهن اسلامی است. 26 مرداد سال 1369 آزادگان پس از سالها رنج و مرارت در زندانهای رژیم بعث سرافرازانه به کشور بازگشتند.
یک روز بدرقه‌ات کردیم و یک روز به استقبالت آمدیم و نظاره‌گر بوسه‌هایی بودیم که بر خاک وطن می‌زدیم.
اندک اندک جمع مستان می‌رسند.
مادرت چش انتظار، پدرت قد خمیده از فراق، فرزندت بیتاب آغوش پدر. آمدی با همان صلابتی که دیروز رفته بودی.
اولین بار که رفتم جبهه 12.5 سال بودم من. موقعی که اسیر شدم من 13 سالم بود اسیر شدم.
مردان قهرمان دیروز که هنوز که هنوز است مرد مرد ماندند.
تا توی اسارت بودیم خواب میدیدیم آزاد شد. اما حالا که اومدیم اینجا خواب میبینیم اسیریم.
از روزهایی میگویند که سختی های زیادی کشیدند.
امانی که بچه ها میرفتن بدترین کتک ها میخوردن میمدن آسانش کن انگار نه این.
اما هنوز هم بر سر آنچه سالهای دور میگفتن هستند.
ما حتی با یه نون و نمک روزه می گرفتیم و انشالله که این سختی ها رو هیچ وقت یادمون نره.
به ما آموختن که با صبر و استقامت و ایستادگی می شود سختی ها رو تحمل کرد و آینده را از آن خود، درسی که نیاز امروز همه ملت های آزاد است. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خبرها رو از رادیو ایران می شنوید. آمریکا در اقدامی که نشانه خشم این کشور از آزادی نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق است، دستور توقیف آن را صادر کرد. دادگاهی در منطقه کولومبیا به دستور دولت آمریکا دستور توقیف گریس 1 را صادر کرده و مدعی شده است این کشتی به صورت غیرقانونی از نظام مالی آمریکا استفاده کرده است. هنوز مشخص نیست ضمانت اجرایی این حکم چیست و آیا جبل الطارق این درخواست غیرقانونی آمریکا را اجرایی خواهد کرد یا خیر. دادگاه عالی جبل الطارق پنجشنبه گذشته با بی‌اعتنایی به درخواست آمریکا کشتی گریس 1 را رفع توقیف کرد. به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، کاپیتان و 3 نفر از کارکنان کشتی آزاد شدند و کشتی نیز رفع توقیف شده است و می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. به افزود نفتکش گریس 1 بر اساس خواست مالک کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران و با تغییر نام به آدریان دریا پس از انجام مقدمات سفر به سمت مدیترانه حرکت خواهد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان راهبرد مقاومت را رمز پیروزی جهان اسلام در مقابل دشمنان توصیف و تاکید کرد به اینکه بخشی از محور مقاومت هستیم افتخار می‌کنیم. سید حسن نصرالله در مراسم 13 سالگرد پیروزی لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روز افسود، در این جنگ دشمنان به دنبال نابود کردن مقاومت بودند اما رویایشان تحقق نیافت و اکنون بسیاری از ملت‌های عربی و اسلامی با محور مقاومت همراه هستند.
به سمت جغرافیای مقاومت در مسیر جنوب لبنان با ابو حسن همراهیم از رزمندگان آزاده حزب الله.
من 14 سال در زندانهای اسرائیل اسیر بودم. سید حسن بعد از پیروزی بزرگ سال 2000 در سخنرانی معروفش که اسرائیل را از خانه عنکبوت سوستر خان تأکید کرد ما هرگز اسرای دربندمان را فراموش نمی کنیم.
همین باعث شد پس از ماه‌ها تمرین زیر نظر حاج عماد مغنیه و به فرماندهی خالد بزی، عملیات ویژه حزب الله در 12 جولای سال 2006 میلادی آغاز شد. رژیم صهیونیستی و آمریکا که از قبل برای جنگی با هدف رسیدن به خاورمیانه جدید برنامه‌ریزی می‌کردند، با بهانه این عملیات حمله به لبنان را جلو انداختند. قدرت ایمان و پایگاه مردمی حزب الله باعث شد هر روز که از این جنگ می‌گذشت، ضربه‌ای سهمگین‌تر بر صهیونیست‌ها وارد شود. عملیات‌های کوبنده حزب الله تانک‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی صهیونیست‌ها را زمین‌گیر کرد. رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی‌های گسترده باز دست به دامان امریکا شد تا قطعنامه 1701 برای آتش‌بس تصویب شود. مرور پیروزی 33 روزه هیبت پوشالی دشمنان را در هم می‌شکند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه اعتاشب، نوار مرزی جنوب لبنان.
در بحبوحه تنش‌های واشنگتن و پکن بر سر طیفی از موضوعات، دولت آمریکا با فروش 66 فروند جنگنده F-16 به تایوان موافقت کرد. این بسته تسلیحاتی با ارزشی بالغ بر 8 میلیارد دلار، بزرگترین معامله تسلیحاتی آمریکا و جزیره تایوان ظرف سال‌های گذشته به شمار می‌رود. کنگره آمریکا باید این معامله تسلیحاتی را تایید کند. هوا چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اخیراً گفت واشنگتن با فروش تسلیحات به تایوان حاکمیت چین را نقض و در امور داخلی این کشور مداخله می‌کند. وی هشدار داد پکن در مقابل اقدام غیرقانونی آمریکا اقدام متقابل انجام خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به بانک‌ها گفت دوره تخطی برخی بانک‌ها به سر آمده و آنها باید تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی را که برای اصلاح نظام بانکی ابلاغ می‌شود با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند.
یارانه نقدی مرداد ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود. مبلغ یارانه همانند سایر ماه‌های گذشته برای هر یک از اعضای خانوار 45500 تومان است.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای امروز به کویت سفر خواهد کرد. آیه ظریف در این سفر یک روزه با همتای کویتی و سایر مقامات آن کشور درباره مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
رسانه‌های صهیونیستی دیشب از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار شلیک موشک در شهرک‌های اطراف نوار غزه خبر دادند. به ادعای این رسانه‌ها حداقل 3 فروند راکت از سمت شمال غزه به این شهرک‌ها شلیک شده است.
یگان پهپادی یمن در واکنش به حملات متجاوزان سعودی فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را با هواپیماهای قاصف K2 هدف قرار داد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات منجر به توقف پروازها در فرودگاه ابها شد.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع کشمیر پشت درهای بسته برگزار شد. در این نشست نماینده چین درباره خطر گسترش تنش‌های کنونی بین هند و پاکستان هشدار داد. نشست شورای امنیت به درخواست چین و پاکستان و پس از آن برگزار شد که دهلی نو برخی اختیارات ویژه منطقه کشمیر تحت کنترل هند را لغو کرد.
و سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در ساعات عصر برای مناطقی از شمال غرب، غرب و جنوب استان فارس رشد ابر و رگبار پراکنده پیش بینی کرد. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در تالین استونی، امروز محمد ناقوسی در وزن 77 کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم برای کسب مدال طلا به ترتیب با کشتیگیران از روسیه و آمریکا مبارزه می کنند و در 63 شاهین بوداغی و در اوزان 55 و 87 کیلوگرم پویا دادمرد و حسن فروزنده نیز برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد. تیم فوتسال مس سونگون ایران برای به دست آوردن مقام قهرمانی جام باشگاهی آسیا ساعت 15:30 امروز مقابل تیم ناگویا اوشنز ژاپن در بانکوک تایلند به میدان می‌رود. مس در مرحله گروهی با نچ 3-2 مغلوب این حریف ژاپنی شده است. در ادامه هفته 8 لیگ برتر فوتسال کشور نیز تیم سنیچ ساوه در کرج با 1 گل از سد مقاومت البرز گذشت و با 16 امتیاز بالاتر از گیتی پسند 15 امتیازی به صدر جدول صعود کرد. تیم‌های سوهان محمد، سیمای قم و فرش آرای مشهد به تساوی 2-2 رضایت دادن و ستارگان ورامین 3-2 ارژن شیراز را شکست داد. فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دستی که ایران امروز آغاز خواهد شد، تیم سپیدود رشت با مس رفسنجان، رایکای بابل با داماش گیلانیان، قشقایی شیراز با مس کرمان، آرمان گوهر سیجان با گل ریحان البرز، نیروی زمین تهران با خوشه طلایی ساب، آلمینو عراق با فجر سپاسی، شیراز شهرداری تبریز با نود ارومیه و استقلال خوزستان با بادران و سرخپوشان پاکدشت با ملوان بندر انزلی مقابل هم به میدان میروند. در مرحله نیمه نهایی تور جهانی پینگ پونگ در بلغارستان تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم ژاپن مغلوب و صاحب مدال ارزشمند برنز شد. تیم بارسلونا فصل جدید مسابقات لیگای اسپانیا را با شکست آغاز کرد. دیشب بارسا با یک گل مغلوب اتلتیک بیلبائو شد. آدوریز دقیقه 89 به زیبایی با یک قشی برگردان دیدنی گل پیروزی بخش را به ثمر رساند تا ورزشگاه سن مامس بیلبائو منفجر شود. در این دیدار لیونل مسی به دلیل مصدومیت غایب بود. همچنین از فصل جدید بوندسلیگای آلمان دیشب تیم بایرن مونیخ مقابل مهمانش تیم هرتا برلین با تساوی 2-2 متوقف شد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مردم خوب ایران، صبح شنبتون بخیر. 26 مرداد ماه سال 1398. با افتخار من ساسان رئیسیان با شما هستم، به اتفاق همکارانم در پیک بامدادی امروز. امروز ما گزارشی تحلیلی داریم درباره زمینه‌های آزادی نفتکش حامل نفت ایران. موضوع بررسی مالیاتی حساب‌های با گردش بالا رو بررسی خواهیم کرد و در تماسی با دهلی نو علت خروج رهبر جنبش شیعیان نیجریه رو بدون انجام هیچ گونه عمل جراحی پیگیری خواهیم کرد. با ما همراه باشید. 3610.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irbnews.ir. آزادی نفتکش حامل نفت ایران بدون اینکه ایران تضمینی برای آزادی نفتکش انگلیسی بده، از نظر برخی کارشناسان نتیجه بخش بودن منطق مقاومت رو نشون میده. گزارشی بشنوید در این باره.
روزی انگلیس کشتی‌های خودش را به سمت سواحل جنوبی ایران حرکت می‌داد و به دروغ می‌گفت قصد آغاز جنگ دارد. به قول این تحلیلگر، شاه ایران به غلط کردن می‌افتاد و افغانستان را که بخشی از قلمرو ایران به شمار می‌رفت به انگلیس هدیه می‌داد.
محمدشاه قاجار می‌رن به سمت هرات و اونجا دارن می‌رن که دوباره مستقر بشن. ارتش انگلیس اعلام پیام می‌ده به شاه ایران که وارد هرات نشید. شاه ایران میگه اینجا مال ایرانه، مناطق مال ایران و ما سرزمین خودمون داریم دفاع میکنیم. انگلیس اعلام میکنه که اگر نیروهاتون عقب کشیدید کشیدید، اگر نه نیروی دریایی ما از جنوب وارد ایران میشه. شاه ایران میترسه و به ارتش اعلام میکنه عقب نشینی کنید. بعد از اینکه میبینه اینا نیرو پیاده کردن در جنوب و دارن کشتیاشون فقط نزدیک سواحل جنوب شده، یعنی با دیپلماسی و تهدید کشتی ها هنوز وارد عمل نشدن، کشتی هاشو فقط نشون داد به ایرانی ها، ایران ترسید و افغانستان به قندهار رو رها کرد.
اما دو روز پیش بعد از آنکه انگلیس مجبور شد نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، ایندیپندنت نوشت انگلیس کبودی تحقیرآمیز را بر پیکر سیاسی خود می‌بیند.
انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع میدزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده، اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی. دزدی دریایی هم میکنه که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توقیف نفتکش روباه پیر استعمار انگلیس توسط جوانان مؤمن و انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نیروی دریایی سپاه در این مکالمه به ناو انگلیسی هشدار میداد که در فرایند توقیف نفتکش دخالت نکند. دقیقاً فردای آن روزی که نفتکش غولپیکر انگلیسی توسط عناصر مؤمن نظام توقیف شد، عربستان هم حساب کار دستش آمد و فهمید نباید مرتکب اشتباه شود و حالا نفتکش گریس یک هم آزاد شد تا باز هم ثابت شود که دنیای امروز دنیای قدرت نمایی است و هم دنیای گفتمان. دکتر بیژن پیروز درباره اهداف پشت پرده انگلیسی ها از توقیف نفتکش حامل نفت ایران گفت.
ببینید، اینجوری نبوده که گریس دو رد شده باشه گریس یک رو گرفته باشن. وقتی یک کشتی رو میگیری توی یه تنگه ای، یعنی بعدیش هم میگیرم، بعدی هم نمیاد، یعنی تنگه رو به روی ایران بستیم. بنابراین اتفاقی که افتاده بود اینه که اونا جبل الطارق رو به روی انتقال کالاهای ایرانی عملا بستن، نه اینکه یک کشتی گرفتن. ما در برابر اونا واکنش نشون دادیم همیشه، این یادمون باشه. ما چیزی رو اینجا شروع نکردیم، ما در واقع با گرفتن یک کشتی، ببین اونا اومدن گفتن ما هزینه صادرات نفت برای ایران رو اینجوری میبریم بالا که اگر، یعنی همه تحریم های نفتی و غیر نفتی علیه ایران رو هم برداشته بودن، ما با تحریم کره، با تحریم سوریه میامدیم نفت ایران رو میدزدیدیم.
حکم آزادی نفتکش گریس یک، یک روز پس از ساروز توطئه انگلیس در جدا شدن جزیره بحرین، 14 استان ایران صادر شد و چند روز قبل از ساروز کودتای 28 مرداد، قرینه های تاریخی که درستی منطق مقاومت را نشان میداد. سروری، کارشناس سیاسی:
بعد از اون که کودتا به پیروزی رسید، چرچیل در خواسته هایی که از ایران داشت، از شاه در واقع داشت، یکیش این بود که یه مبلغ خیلی کمی غرامت در واقع می‌خواستن از ایران بگیرن. چرا این مبلغ کمو می‌خواستن از ایران بگیرن؟ برای تحقیر ایران، تحقیر ایران. چرا؟ چون شما به چه حقی ایستادگی کردید و نفت خودتون رو ملی کردید و منابع خود، گفتید آقا ما میخواییم رو پای خودمون وایستیم، ما اینجوری تحقیرتون میکنیم. خب ببینید، در تاریخ معاصر ایران، از زمانی که در واقع استعمار پاشو گذاشت در ایران، روزها، انگلیس ها، خصوصا انگلیس ها، کم سابقه و شاید بی سابقه بوده که ما اینگونه در واقع دولت بریتانیا رو تحقیر بکنیم. و به همین دلیل این نقطه عطفیه که ما میتونیم در تاریخ معاصر خودمون داشته باشیم.
انگلیس در حالی بعد از 41 روز مجبور شد نفتکش گریس یک حامل نفت ایران را آزاد کند که ایران نه نفتکش انگلیسی را آزاد کرد و نه ضمانتی برای آزادی آن داد. کارشناس بخش فارسی شبکه سلطنتی انگلیس بی بی سی از آلمان میگوید اتفاق نفتکش ها نشان داد که دست انگلیسی ها زیر ساطور ایران است.
ولی دولت انگلیس و اروپا و کشورهای عربی باید بدانند که دستای اونا در خلیج فارس زیر ساطور ایران است و ایران هم این حق را دارد، نفتکش در مقابل نفتکش، تنگه در مقابل تنگه، ضربه در مقابل ضربه.
آقای بابایی، شما که میگید نفتکش در برابر نفتکش، ضربه در برابر ضربه، آیا این حرف شما دعوت به جنگ نیست؟
من دعوت به جنگ نمی کنم و جنگ محکوم می کنم، ولی موقعی که شما بیاد یه ملت، یه کشور 80 میلیونی را با تحریم اقتصادی دارو تحریم کنید، این خودش جنگ نیست؟ و این نفتکش هم ثابت نشده برای سوریه میرفته و اصلا سوریه گنجایش این پهلو گرفتن این نفتکش نداره، این یه دزدی دریایی نیست.
نشریه آمریکایی آتلانتیک نوشته است مقاومت سپاه در مقابل فشارهای آمریکا و اقداماتی چون زدن پهباد آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی موجب شده حتی برخی ها با گرایش های غیر مذهبی هم این روزها به سپاه افتخار کنند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی. صبحتون بخیر. ساعت 8:23 دقیقه است. شنونده پیامک داده، گفتن که باغ انگور دارن، محصولشون رو بردن میدون تربار برای فروش. بهشون گفتن که چون هورمون نزدی و اندازه انگورات بزرگ و مشتری پسند نیست نمیخرن. امسال محصولم رو، ایشون گفتن، نمیتونم بفروشم. الان تکلیف من باغدار چیه؟ هورمون بزنم بالاخره یا نزنم؟ 3610. با وجود آغاز رصد حساب‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها موجب شده همچنان سودجویان بیش از 40,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند. گزارشی بشنوید در این باره.
افتاسدشون یه تنه میزنه به فراری، البته در فرار مالیاتی. افرادی که برای رسیدن به سودهای کلان همه رو قربانی میکنن. از اقتصاد کلان تا حتی آدم های کم اطلاع روستایی. چطور؟ با حساب های اجاره‌ای.
مقومه که ما داریم 50 تومن نیست، دوربر 9 تومن 8 تومن. آره با رمز اینترنتی و روبوم همش. حساب شما میده، یه اقرارنامه محضری هم بهتون میده با یه وکالت برداشتی بلاس. این دو تا آیتم و دفترخونه ازش میگیریم که دیگه حتی اگر فوت هم بکنه دیگه براتش باید این مبلغ مانده حساب به شما بدم.
خب بعد این حسابی که اجاره میکنیم مالیات اینا سراغ اون میره؟
آره دیگه، اینا مال آدمای مثلا دیگه بی سواد و بدون اطلاعات دیگه.
حالا شما به حساب‌های اجاره‌ای شرکت‌های کاغذی و کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی رو هم اضافه کنید. نتیجه میشه فشار بر دیوار کوتاه کارمند و کارگر و تولید کننده. آقای ابوحمزه کارشناس مالیات.
ببینید که در حال حاضر الان کارمندای دولت، خب کارمندای دولتی که هم مالیاتشون طبیعتاً کامل پرداخت می‌کنن، هولوهوش 6000 خورده میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنن. اما مالیات مشاغل، یعنی اطلاعات رسمی دولت هست. مالیات مشاغل که همه اصناف کشور هستن، هولوهوش 9000 میلیارد تومان، یعنی کمی بیشتر از کارمندای دولت. حالا یه حساب کتاب سنگوشتی بکنید، با توجه که مثلا 2,500,000 تا سنف داریم در کل کشور، به صورت سرانه اصناف ماهانه هولوش مثلا فرض کنید که حدود 300,000 تومان مالیات پرداخت می‌کنن، که طبیعتاً خیلی کمتر از عدد پرداختی مالیات خیلی از کارمندای دولته. فکر کنید مالیات پرداختی یا توسط کارمنداست یا توسط شرکت‌ها و کارخونه‌ایه که بالاخره دفتر و حساب و کتابشون مشخص شفاف هست، یا توسط اصنافه. این اصناف و مشاغل همونطور که این رقم نشون میده مالیات پرداختشون خیلی کمه.
اما چرا سازمان مالیاتی مورا از ماست نمیکشه بیرون؟ مدیر کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی میگه دستگاه‌های دیگه همکاری لازم رو ندارن.
یه بخش عمده ای از پیشگیری از این نوع فساد اقتصادی یا جرم اقتصادی به اسم فرار مالیاتی برمیگرده به اجرای قوانینی که به اعتبار سنجی برمیگشت. ما قوانین مقرراتمون تو حوزه اعتبار سنجی توسط دستگاه‌هایی که متولی در واقع زایش یا ایجاد یک فعالیت اقتصادی بودن خیلی جدی گرفته نشده. من می‌خواستم همین رو به شما بگم که یک بخش از کارهایی باید انجام شود که سازمان مالیاتی تأثیر مستقیم تو اینها نداره.
اما روایت بهارستان نشین‌ها چیز دیگری است. عدم قاطعیت سازمان مالیاتی حداقل در اعلام نام سازمان‌هایی که همکاری نمی‌کنند و تکیه بر نظام‌های سنتی اخذ مالیات. آقای موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس.
خلاقیت بررسی‌هایی که اتفاق افتاده خلأ قانونی نیست که ما در مجلس بخوایم این اتفاق بیفته. به کرات قوانین مختلف، الزامات مختلف برای دوستان سازمان مالیات تعریف شده بود، ولی همون عرض کردم خدمتتون دوستان مالیات همون عادت کردن به روش‌های اخذ مالیات سنتی.
به تازگی با گرفتن ضربین روی حساب‌های بانکی با گردش بالای 5 میلیارد تومان 24000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده. اما به اعتقاد کارشناسان گذاشتن سقف برای رصد حساب‌ها راه جدیدی برای دور زدن باز می‌کند. آقای قمی،
آستانه بررسی مجموع حساب تا پیار سال که 500 میلیون تومان بود، اینا اومدن 10 برابرش کردن 5 میلیارد تومان. و متاسفانه این آستانه که 5 میلیارد تومان شد، به راحتی افراد میتونن اینو تقسیم کنن تو چند تا حساب و این شما اگه 10 تا حساب هم داشته باشی 5 میلیارد 50 میلیارد تومان میتونی زیر اون آستانه فرمانیاتی داشته باشی و بررسی نشی و دارایی هم همینطور که 8 میلیارد تومانه. به نظرم خیلی لازمه و واجبه که این آستانه رو بیارن دوباره پایین‌تر.
البته یکی دیگه از عواملی که باعث شده حساب‌های اجاره‌ای رونق بگیره، برزمین ماندن تکالیف بانک مرکزی در این حوزه است.
حساب بانکی ها مشخصه، ولی به اداره مالیات مثلا دوتا حساب معرفی کرده، گفته این دوتا حساب تجاری منه، بعد میره با حساب‌های اشخاص دیگه یا با حساب شخصی دیگه‌اش میره کار میکنه، چون ما هنوز تجمیع حساب انجام نشده. مثلا کد شهاب که قرار بود همه حساب‌های ذیلی کد ملی رو بس کنه به امروز بانک مرکز به اداره مالی هم اتفاق نیفتاده. واسه همین با حساب‌های شخصی دیگه‌اش میتونه این کارو بکنه. شرکت‌های حقوقی این کارو میتونن بکنن. مشاغل حقیقی.
به تازگی نمایندگان مجلس نامه‌ای رو که رئیس سازمان مالیاتی به معاون حقوقی وزارت اقتصاد ارسال کرده رو منتشر کردن. بر اساس این نامه که نمایندگان مجلس در فضای مجازی منتشر کردن، لیست سازمان‌هایی که در شناسایی فرار مالیاتی همکاری لازم ندارن مشخصه. بانک مرکزی، اپراتورهای تلفن همراه، مرکز آمار قوه قضاییه، شرکت بورس، شرکت پست، وزارت صنعت، نیروی انتظامی، سازمان ثبت و احوال، زیرمجموعه‌های وزارت وزارت فرهنگ، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت از جمله دستگاهی هستند که بر اساس این نامه تکالیف قانونی خودشون رو برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و مبارزه با فرار مالیاتی انجام ندادند. اگه واقعا اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدید تحریم نفت به فرصت قطع وابستگی بودجه به نفت میخواد عملیاتی شه، عذر و بهانه های این دستگاه ها برای انجام تکالیفشون پذیرفتنی نیست.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج